والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى اله وصحبه. بعد از اینکه بحث از اصل بیع نصف دال تمام شد، عرض کردیم مرحوم شیخ برای اثبات استظهاری را که فرمودند که نصف دار ظاهر در نصف مشاع بین الحصتین هم هست ولو به اون ظهور اطلاقی، سعی کردن به بعضی از موارد استشهاد کنن به ابواب دیگر فقهی که در اونجا حکمی که شده مثلا این چنینه، در بعضی از اون موارد حکم شده بر این که نصفی را که مورد بحث اون مورد هاست اون مسائله نصف مشاع بین حصت مالکین و شریکینه، و از این بین نتیجه میخوان بگیرن که پس این ظهور اصلش و مقتضیش تامه، چون اونجاها آیین گفتن پس اینجا هم تامه، پس اجمال میشه و تعارض میشه. به این ترتیب وارد تفریعات متعددی شدن که اونها هر کدوم برای خودش یک بحث مستقل و خوبی است در جای خودش. البته اینجا به مناسبت اونجایی که ذهن شیخ محیط بوده به کل این مسائل، این اقتران ها و تداعی ها در ذهن ایشون شده و این مسائل از اینجا ها به اینجا آوردن. یکی از مواردی را که ایشون مثال میزنه، اذا اقر احد الشریکین لثالثین به نصف دار، دو نفر شریکن و حسب ظاهر این دار مال دو تاست، نصفش مال اینه نصفش مال اون، اینجا گفته شده اگر احد هما اقرار کرد برای دیگری که این دار نصفش مال توست، اقرار العقلاء على انفسهم نافذ، اینجا مشهور حکم کردن برای این که اگر اقرار کرد که نصفش مال دیگری است، نصف مشاعش مال سومی است، کل اون نصفی را که خودش داره، نصف مشاع خودش را به او نمیدن، بلکه نصف خودش را به او میدن، یعنی ربعش برای او ثابت میشه. یعنی گفتن برای این که این اقرار برگشت بینه که اقرار کرده که نصف مشاع بین نصف من و نصفی که در دست اون دیگری است، یا نصفی که ملک اون دیگری است، نصف مشاع بین الحصتین، برمیگرده به اقرار به نصف مشاع بین حصتین، و چون اقرارش در نصفی که در حصه دیگری است ادعاست، اقرار نیست، حجت نیست، اقرارش در نصفی که در حصه خودشه، ملک خودشه، این اقرار این میشه حجت، پس نصف نصفش یکون للثالث که ربع باشه. مرحوم شیخ از اینکه اونجا فتوا دادن که ربع یکون للمقرر له استفاده کرده که پس ببینید اینجا این اقرار به نصف مشاع را فقها ها ازش فهمیدن اقرار به نصف مشاع بین الحصتین، بین حصه خودش و حصه او، و الا اگر ازش میفهمیدن اقرار به نصف مشاع مختص به خودش که همه چه باز بدن، چون در کل مال خودش اقرار کرده که مال دیگری است، همه رو باز بدن، چرا نصفش رو میدن؟ کل نصف خودش رو باز بدن به دیگری، کل حصه خودش رو باز بدن، نصف اقرار کرده که نصف مال دیگری است، در صورتی که نصف نصف رو میدن، یعنی ربع رو میدن. این دلیل است بر این که عنوان نصفی را که اقرار کرده احد الشریکین که یکون للثالث، این یحمل علی نصف المشاع بین الحصتین فیکون بلحاظ نصف حصه دیگری ادعاء لا ینفذ، بلحاظ حصه خودش اقرارا ینفذ، پس در ربع میشه برای دیگری. این حاصل استشهادی به این موردی را که مرحوم شیخ واسه از این مسئله استفاده بکنه. این مطلب، این استشهاد ایشون قابل اشکال و جواب در حقیقت، اون این که در اینجا این که حکم به نصف به ربع کردن که ربع یکون للغیر، این نکتهش این نیست که نصف ظاهر است در نصف مشاع بین الحصتین، بلکه نصف در اینجا هم همون نصف مشاع فی العینه، اون اشاعه اول نه اشاعه دوم، نصف مشاع فی العینه نه نصف مشاع بین الحسنه. ولی در این حال ما میگیم بیش از ربع در اختیار او قرار نمیگیره. چرا؟ به جهت اینکه اقرار بابش باب اخباره، بابش باب تصرف نیست، تملیک و مثل بیع و انشاء و تملیک این حرفا نیست، اون ظهور حالی که اقتضا داشت که نظر بکنه به مملوک و مملوک خودش در کار بیاد. اگر بیع میکرد، بیع ظاهرش اینه که داره مال خودش میفروشه، به اون به ظهوری که گفته شد. پس اگر مالک نصف بود، یعنی نصف مملوک خودش داره میفروشه، چه مفرز چه مشابه، به اون ظهور. ولی اقرار نظر به اون موضوع اقرار اخباره، اخبار هم مربوط میشه به موضوع مخبرون به، مقداری رو که این اخبار کاشفیت داره از مخبرون به خودش. کلمه نصف دار، وقتی گفت نصف دار لزید لطالب، گفتیم ظاهرش نصف مشاعب لحاظ عینه. پس اخبار داده که نصف مشاع از عین، نصف کل جزء جزء و کل نصف نصف و کل ربع ربع، هر چی از این دار بگیرید نصفش مال دیگری است. این اقرار این چیزی نیست. این اقرار مقداری را که شامل میشه از مال این آقا بیش از ربع نیست، به جهت اینکه این هر وقت هر مقداری را بگیره از این مال و تقسیم کنه با از دیگری بگیره و جدا کنه، اخبار داده که نصف این نصف، نصف اون مال، هر جزئی رو که دست بذاری، اون اخبار داده که نصف اون جزء مال ثالثه. پس وقتی مال را نصف میکنن خودش و شریکش، این در حقیقت اخبار داده که این نصف، این نصف هم جزئی از این ماله، این نصف هم نصف حول من لفتاره. پس اقرار کرده برای این که نصف هر جزئی را که بگیره او، یا خوده او، یا خوده او دیگری شریکش، یکون لفتاره. پس معال این اخبار بیش از این نیست. این اخبار نداده که نصف این مال من، نصف مال مال اوست، نصف شریک و شریک در کل حرفش دروغ میگه، یا نصف مال من مال اوست و من اصلا هیچ حقی در این دار ندارم. اینو که اخبار نداده، چون قید مال من یا مال او رو نیورده که بخواد. اگر قید رو میورد میگم نصف رو که او ادعا میکنه دروغ میگه، این اقراری است، ادعا. اگر میگم نصف رو که من میگم تحت یاد منه، یا من ادعا میکنم مال من، این مال دیگری، این اقرار میگه کل نصف خودش مال دیگری. ولی فرض بر اینه این کار نکرده، گفته نصف عین مشاع، و نصف عین مشاع یعنی نصف کل جزء جزء من اجزاء خارجی عین. این مقداری رو که یثبت از این از اخبار و مدلول التزامیش بیش از این نیست که هر جزئی را که روش دست بذاریم، هر نصفی را که روش دست بذاریم و معین کنیم، لازمه اون اقرار اینه که پس نصف این جز هم مال اون آقای سادسه. نصفی را که دیگری روش دست میذاره بعد از تقسیم، ادعا میشه نسبت به او، لا یکون اقرارا، لا یکون خود. نصفی را که خودش روش دست میذاره، این اخبار به این که نصف هو للغیر، نصف این جز للغیر که نصف باشه، این اقرار رو داره علی نفسه و فی ماله فیکون حجت. پس بنابراین علت این که در اینجا ربع را میدیم به او این نیست که نصف را اضافه کرده به حصتین، نصف را به حصتین هم اضافه نکرده، به عین فقط اضافه کرده، بازم نتیجه همینه. پس این شاهد مطلب شیخ نیست، مطلب شیخ نمیشه این شاهد بر مطلب ایشون نیست، این چون این نتیجه ثابتون ثابتتون، حتی بنابراین که نصف به معنای نصف مشاع در عین باشه که همینجور هم هست، چون که اصلا ملاحظه نکرده، نه ملک خودش رو نه ملک دیگر، فقط دار رو ملاحظه کرده، اون نصف دار مال دیگر است. این اخبار رو به این که کل جزء من اجزاء الدار، نصف الدار، ربع الدار، خمس الدار، جزئی از اجزاء الدار، هر قدر دست بذاریم نصفه له اون آقا، و این ينحل الى اخبارات زمینی قهرن و اقرارات زمینی به این که هر جزئی، هر مقداری از این دار مشخص روش انگوش بذاریم نصفش مال دیگری است. خب اون مقداری که در تقسیم گیر او میاد وقتی انگوش بذاریم، این اقرار نیست و ادعاست، چون بر دیگری است. مقداری که گیر خودش میاد وقتی انگوش روش بذاریم، این مدلول التزامی اقرارش اینه که هذا ایضا نصفه لاون آقا قهرن یکون حجتا به این مقدار. پس مدلول این اقرار متيقنش این مقدار بیشتر از این نیست، جایی که ملاحظه نکرده تمام ملک خودش را، یا تمام ملک دیگری را که بخواد اضافه کنه نصف را به ملک او یا به ملک خودش، بلکه اضافه کرده فقط به دار و عین، در اینجا مقدار متیقن این اقرار اینه که هر جزئی از اجزای این دار، هر مقداری از این اجزای این دار، من این عین را من معین بکنم، او نصفش را مالکه. خب نصف را که بعد این میگیره به عنوان تقسیم با شریکش، اقرارش اقرار میشه به اینکه نصفش را مالکه، نه تمامش را ثالث مالکه. پس بیش از اقرار به تملک ثالث برای نصف ما یأخذه نیست. بنابراین این شاهد نیست برای مطلب شیخ، این اعطاء ربع به ثالث متوقف بر این نیست که بگیم نصف ظاهر در نصف مشاع بین الحصتین، متوقف بر این است که نصف ظاهر در نصف مختص خودش نباشه، که اینم نیست، چون باب اقرار گفتیم باب اخباره نه باب تصرف، مثل به ظهور داشته باشه، به اینکه نظر به ملک خودش داشته باشه. فقط نصف ظاهر نباشد در اینکه نصف مملوک را ملاحظه کرده، مملوک خودش را ملاحظه کرده و او را داره میده، اقرار میکنه که برای دیگری است، که ظاهرم در این نیست، چون این ظهور منشأش یا لفظه که لفظ جزوری نداره، حتی اند شیخ خود ایشون هم قبول کرد ظهور در نصف مشاع نداره، در نصف مختص به خودش نداره، مملوک خودش نداره. منشأ این یا ظهور لفظه که اینجور ظهوری نه لفظ نه وضعا نه اطلاقا داره، و یا اون دوتا ظهور خالی است، که اون دوتا ظهور خالی هم در باب اقرار نیست، چون اقرار اخباره. پس بنابراین منشأ این که یؤخذ بالربع، فتوای به این که یؤخذ بالربع متوقف نیست، به این که کلمه نصف دار ظاهر در نصف مشاع بین الحصتین والملکیتین باشه، و اینکه وقتی جای اطلاق بشه ولو به ظهور اطلاقیش مالک ملاحظه کرده حصتین را مثلا، ولو به ظهور اطلاقی و اضافه کرده به حصتین، نه اینجور چیزی اصلا لازم نیست، اضافه نکرده مگر به عین فقط، بازم نتیجه این است که ربع هر نصفی را که این روش دست بذاره نصفش را اخبار داده که مال دیگری است. قهران اگر یه تقسیمی شده نصفی گیر این آقا، این آقا نصف باز بده به دیگری، چون اقرار کرده که نصف این جزء یکون الغیب، و بیش از این اقراری نکرده به لحاظ مال خودش، چیزی که دست خودش میاد، اما به لحاظ مال دیگری اقرار کرده، ولی او ادعاست چون علی الغیر نه علی نفسه لا یکون حجتا، این اقرار علی حجته، علی نفس حجته، نه علی الغیر، که میشه ادعا نه اقرار. پس این شاهد اول شاهدیت نداره. یه مطلبی هم ایشون قبلا ذکر کردن که اونم دیگه حکمش روشنه، همونجا هم بحث شد، اون شاهد عکس آوردن، اینکه مشهور در باب من طلق زوجته قبل الدخول آیه میگه فلکم نصف ما فرضتم. خب اگر این زوجه قبل از طلاق نصف اون مهر فرض کنه که منزلی را مهریه قرار داد، زن این مهریه را این دار را نصفش بخشید به دیگری، هبه کرد به کسی یا فروخت، بالاخره فقط نصف دار را مالک بود مشاعا یا معینا مفروضا. خب اینجا بعد از این آقای زوج طلاق داد و طلاقش هم قبل از دخول بود، فلکم نصف ما فرقتم، اینجا ایشون میگه مشهور گفتن اون نصفی را که باقی مونده بر ملک زوجه او برمیگرده، همون نصفی را که باقی مونده برمیگرده، اینه ایشون شاهد برعکس گرفتن، بلازه یه منافاتی بین فتواشون در این مسئله و بین فتواشون در مسئله گذشته که حالا بحث اقرار و مسئله که بعد میاد فرض کردن، چون اینجا معناش اینه که این نصف ظاهر در نصف مشاع بین حصتین نیست، چون اینجا دو حصه هست، از طلاق دو حصه هست، یک حصه زوجه یک حصه موهوب له، هر کدوم مالک نصف این داره، لکم نصف ما، نصفی که بعد به طلاق برمیگرده اگر گفتیم ظاهر در مشاع بین حصتینه، بایستی ربع این نصف، ربع این برگرده، نصف نصف زوجه برگرده و نصف دیگر در نصف موهوم له باشه، که اونم چون دیگه مالکیتش رفته به دست کسی دیگر نمیتونه برگرده، قیمتش برمیگرده، قیمتش را زوجه بایستی بده، چون میشه مثل مواردی که فسخ بعد از بیع انجام بگیره، به مبیع اگر فسخ داده شد انجام گرفت، خب مبیع که دیگه بر نمیگرده، اون بیع صحیحون واقعا صحیحان لا یبطل، در حکم تالفه قیمتش بایستی بده. ایشون میفرمان اگر نصف ظاهر باشه در نصف مشاع بین الحصتین، که در جای اون مثالای دیگر گفتن، این جمله مثالی که قبلا گفته شد، اینجا هم بایستی بگیم به طلاق قبل از دخول ربع مال را برمیگردونه زوج،
و قیمت ربع دیگر را بر ذمه زوجه داره و پولش رو بگیره، مثلا بدلش رو. با اینکه اینجوری نگفتن، گفتن همین نصف موجود رو برمیگیره. اینه ایشون شاهد برعکس آوردن، شاهد علی العکس آوردن که نصف ظاهر در مثل مشاع، پس اینجا نگرفتن، بلکه نصف در مشاع بین الحصتین نگرفتن، بلکه بر همون نصفی که ینطبق علی حصته گرفتن. این شاهد البته شاهد عکسی که ایشون گرفتن، این باز هم همون بحثی که اونجا گفتیم اینجا میاد، یعنی نصف رو آقایون همینجا همون جای دیگر به معنای نصف مشاع در عین گرفتن، نه بیشتر. و چون در اینجا زوجه مالک نصف مشاع، پس به طلاق موضوع انتقال قهری و انتقال شرعی نصف نصف مال، نصف مشاع یا نصف عین، کلمه مشاع هم درش نیست. لکم نصف ما فرضتم، اگر نصف مختص داشت همون نصف مختص یرجع، اگر نصف مشاع داشت اون نصف مشاع یرجع. اطلاق لکم نصف ما فرضتم شاملش میشه و نصف همون ظهور در نصف مشاع این داره، هم در اینجا هم در اون جاهای دیگر. و فقها در اون مثال سابق و جاهای دیگر که بعد خواهد ذکر شد، غیر از یه معنا در تمام این موارد استظهار نکردن و اون نصف مشاع در عین که همون اشاعه اولاست که عرض کردیم لا اشکال فی عند احد، اما اشاعه بین الحصتین رو استفاده نکردن حتی از ظهور اطلاقی، مگر جایی که لحاظ بشه و اضافه بشه نسب ملکیت و مملوکیت و حساس به حساس که این در اینجا نیست و اینجا چه نصف معین باشه چه نصف مشاع باشه. اطلاق لکم نصف ما ترکتم اقتضا داره که اون نصفی که باقیست در ملک او برگرده. بلکه اینجا میشه گفت اگر مالک نصف فی المعین باشه، اگر مالک نصف باشه زوجه به نحو کلیه فی المعین، بازم نوبت به بدل نرسه، همون برگرده، اطلاق نصف ما فرستان بگیره دیش. جایی باشه که مثلا مال آقای این زوجه این مال همه دار رو موهوب کرده و هبه کرده به دیگری، ولی به مقدار نصف کلیه نصف گذاشته برای خودش، نه نصف اجزا، نه نصف کل جز اون جز، چون در بحث نصف و ربع و کسور همچنانی که کسر مشاع معقوله، کسر به نحو کلی فی المعین هم معقوله. این معنا که کسی ربعی از این دار داشته باشه، ولی نه ربع اجزا بلکه کلی ربع، کلی یک ربع به نحو کلی فی المعین. فرقش وقت از ربع مشاع اینه که در صورت که کلی فی المعین باشه دیگه اجزا، اجزا خارجی یه دار متعلق حق مالک ربع نیست، مثل صاع در صبره میتونه مالک در اجزا تصرف کنه به مقداری که ربعش بذاره، به اندازه ربع اگر باقی بود در ما بقی در اجزا میتونه تصرف کنه، چون خصوصیت خارج را او مالک نیست، کل جزئین را او ربعش یا نصفش را مالک نیست، بلکه ربع به نحو کلی معین را مالکه. پس اگر به اندازه مال او باقی بود مثلا این ساعت صبره، به اندازه یک کیلو یا یک ساع که ملکی کلیه اوز باقی بود، در بقیه میتونه صرف کنه مالک، چون اجزاء خارجی تمام به تمامه ها جزئی از نظر تشخصات خارجیش ملک دیگریست و اون صاحب کلی در اونها چیزی نداره، بلکه کلی رو داره. این در نصف در کسور هم متصوره که کسی مثلا یک سوم این صبره رو مالک باشه به نحو کلی فی المعین، نه یک سوم هر گندم گندمی، تا اینکه نتونه دیگه دیگری، چون مشترک میشه، نتونه دیگری در هیچ گندمی تصرف کنه، بلکه یک سوم به نحو کلی فی المعین از این گندم ها، ولی در نصف گندم ها اون میتونه تصرف کنه، در ربع گندم ها میتونه تصرف کنه مالک، در ثلث میتونه تصرف کنه، چون هنوز یک سوم هست برای مالک کلی یک سوم. اگر هر آینه ما بقیه من الصداق من ما فرضتم لزوجه، اگر به نحو کلی فی المعین باشه، نصف دار رو به نحو کلی فی المعین مالکه، یعنی هبه کرده تمام دار رو، استثناء کرده نصف رو به نحو کلی فی المعین، اینم میشه گفت در اینجا هم وقتی گفت طلاق داد آیه فلکم نصف و ما فرضتم، میگه همین نصف هم برمیگرده، میگه نوبت به قیمت و بدل اینا نمیرسه، چون اینم باز نصفه، یستو علی اینکه نصف و ما فرضتم، اطلاق فلکم نصف و ما فرضتم اینجا رو هم میتونه بگیره. پس بنابراین این مثال دوم رو هم که قبلا بحثش کردیم، فقط برای این اضافات متعرض شدیم. این مثال هم خود مرحوم شیخ شاهد گرفت برای اینکه آقایون در این مثال از نصف نصف مشاعبن الحصتین نفهمیدن، بلکه نصف مشاعبن عین فهمیدن، در صورتی که در اون مورد اول که ذکر کردیم نصف مشاعبن الحصتین فهمیدن. این تنافی بین این دو تا فرض کرد، این بیان ثابت شد که هیچ تلافی نیست. همونجا نصف مشاهده در عین فهمیدن، همینجا نصف مشاهده در عین فهمیدن، نه بیشتر. اضافه نصف به حصتین یا حصه مخصوصه یا ملک من ملک او یا مجموع ملکین یک لحاظ زائدی میخواد که یک اشاعه دیگری است از مفهوم نصف مضاف الی العین به درد نمیاد. این اشاعه در اونجا هم همینجوره، در اینجا هم همینجوره، و در عین حال در اونجا ربع را مقرر له مالک میشه به اون نکته‌ای که عرض شد. مثال بعدی که باز ایشون این مثال را به عنوان شاهد این که نصف در کلمات فقها ظاهر در نصف مشاعبین الحصتینه و قهرن کلامشون در اینجا منافعات داره با کلامشون که در مسئله طلاق زوجه قبل از دخول گفتن، اینه به این عنوان میاره. کجاست؟ ما اذا اقر لأحد المدعیین للمال بسبب مشترک به نصف، یک کسی یه مالی دستشه، خب یاد مختصر یادش اینه که مالک تمام ماله، دو نفر هستن ادعا میکنن که این مال مال اوناست، مثلا برادرن و سبب ملکیتشون هم یکیه، اینا میگن بابا این مال مال پدر ما بوده، تو دزدیدی مثلا غصب کردی، بابا الان مرده این مال ماست، مال ما دو برادره. مشاعن بینهم، دو نفر ادعا میکنن که این مال مال اوناست ولی مدعی هستن و یه نم ندارن هیچی. اینجا اگر آمد و این صاحب ظاهری مال، اون که مال دستشه و یادش حجت هست و ظاهر حالش حجت که الان مال مال اونه، اگر اقرار کرد برای هر دو که این مال هر دو است، مال خوب اقرارش برای خودش حجت هست و میدن میشه. اگر با یکیشون رفیق بود دونه دیگری، برای یکی اقرار کرد لأحدهما، گفت بابا نصف این دار مال تو مال اینه، چون واقعا میدونه این مال هر دوست، پس نصفش مال اینه، بیشتر نصفش مال این نیست. اقرار کرد که نصفش مال این آقای احد المدعیین است که سبب چیزشون یکیه در حقیقت. خب نصفش مال اینه، بعدم آمد و این گفت این نصفت رو از تو میخرم، مصالحه بکنید، این از تو میخرم این نصف رو. اینجا آقایون گفتن بر این که این نصفی را که به مصالحه مخواد از این بگیره، لا یکون تکون المصالحه فی تمامهی صحیحن بلکه فی نصفه، نصف النصف، و اما فی نصفه یعنی فی ربع یکون صحیحن، در ربع دیگر که نصف دیگر نصفه یتوقف علی اجازت اون شریک، اون مدعی دیگری که مدعی شرکتن در این مال به سبب نوافه، توقف صحة المصالحة في الربع الباقي على إجازة المدعي الآخر. بگه این معناش اینه که پس در حقیقت عنوان نصفی را که این آقای مالک ظاهری است که یدش بر مال اقرار کرد که نصفش مال دیگری است، این لم یقع کله، این نصفی را که اقرار کرد و بعد داره مصالحه روش قرار میگیره، نصف مصالحه کرده بر نصف همون مال، اون نصفی که گفت مال تو است داره مصالحه بهش میکنه، در این حال این نصف نصفی میشه که مشترک بین حصه این مدعی و حصه اون مدعی دیگه. وقتی مصالحه میکنن میگن بعتو که اون نصف، اون نصف العین، یا صالحت که علی نصف العین، این نصف العین ظاهره در این است که نصف مشاع بینهما، بین اون دو تا، چون در حقیقت اون آقا اقرار میکنه قبول ما می... از خارج ما میدونیم که اگر نصف مال این باشه این اون یکی اند، سبب تملکشون یکی هست، پس این نصف را که اقرار کرده که مال اینه، در حقیقت نصفش مال اینه، نصفش مال او، وقتی هم میخواد بفروشه نصف ظاهره در این که نصف بین حصتین را داره میفروشه، نه نصف مصالحه میکنه، نه نصف مختص به خودش را، پس نصف ظاهره در نصف مشاع بین الحصتین شده. این هم یه مورد دیگری که شون میخواد از این استشهاد کنم، برای این که نصف مصالحان علی ظاهر در مشاعبه در حصتین للمدعیینه. این استفاده هم باز فی غیر محله است، یعنی اینجا هم ما در حقیقت نیازی به این که بگیم نصف ظاهره در نصف مشابه این حصتین مملوکین مدعین نداریم، بلکه نصف ظاهره در همون نصف مشابه فی العینه، ولی در عین حال یتوقف صحت این مصالحه در اون کل نصف بر این که در نصف نصف که رب باشه اون مدعی دیگر اجازه کنه. و علتش اینه که وقتی اقرار کرد که لهو لأحد المدعی نصف دار، گفت نصف این دار مال توست، این اقرار به لحاظ این که کل دار در دست اوست و مالک کل داره حجتون، چون اقرار بر خودشه، نصف را میکنه مال او، نصف این دار را مشاعر میکنه مال اون که احد المدعینه که مقرر له باشه، مقرر له. ولی مقرر له هم فرض داره اینه که اقرار داره که تملک خودش با تملک اون برادرش یکیه، پس در حقیقت اقرار داره. یه دو تا اقرار اینجا داریم، یه اقرار مقر صریحاً برای اینکه نصف این مال اوست، یه اقراری هم اون داره که هر نصفی را بگیره مشترک بین خودش است و بین اون مدعی اخویش که شریکشه، اخوی که مدعی دیگره و به یک سبب اینا مالک میشن. معنای فرض این که به یک سبب مالک میشن اینه که این آقای مقر، آقای مقر له اقرار داره، اعتراف داره که هر چیزی را از این مال، هر مقدار، هر جزئی را از این مال به او بدن، این مشترک بین خودش و بین برادرش، چون از این نظر متفقن با هم و معترفن بر این که این ملک جدیدی نیست، این همون ملکی است که سبب این ملکیت همون سبب مشترکی که اقتضای اشاعه بین هما داره. پس هر نصفی را این بخواد به او بده، چه معین چه مشاع و معامله کنه، در حقیقت به مقتضای اقرار ضمنی که اقرار دوم مقرر له است برای اخوی خودش و مدعی دیگر، اون به ذم اون اقرار، به اقرار اول میشه این نصف مشترک بینه و بین المدعی الاخر. خیلی خوب، پس وقتی اقرار کرد که این نصف، نصفش مال خودش و نصفش مال دیگری، این نصفی را که این آقا براش اقرار کرد، این نصف مشترکه بین خودش و بین دیگری، پس میشه از ربع را مالک نمیشه، نه چون اقرار مقر اول به ربعه، اقرارش به نصفه، چون لازمه اعتراف این مدعی مقرر له به این که آنچرا که از این مال مالک بشه با مدعی دوم شریکه، این خودش اقرار ضمنی است، لازمش اینه که هر نصفی را او اقرار کنه برای این اقرار میکنه که نصفش مال من، نصفش مال دیگری، این اقرارم حجته. پس ما در اینجا نیاز به نگاه کردن به دو حصه نداریم، بلکه اصلا دو حصه هنوز نیست برای این دو تا نگاه بکنیم به دو تا حصه، چون برای او که اقراری نکرده در مدعی ثانی، همون اقرار به نصف مشاع در عین حصه ای در کار نیست، شرک شریکی نبوده، تمام مال در دست اونه، در دست مالک ظاهری است، شریکی نداشته. اختی اقرار کرد مالک ظاهری به این که نصف این مال مال زیده، زیدم اقرار داره که هرچی از این مال برای او بشه شرعن مشترکن بینه و بین اخویش امر. پس ذم و اقرار دوم به اقرار اول اقتضا داره، این که این آقای مقرر له در بیش از نصف ما اقر له المقرر الاول نتونه معامله کنه، چون اقرار دومش هم منظم میشه به اقرار اول که ما در این آقا بیش از نصف را از این مالک نیست، نصف دیگرش اقرار او درسته که مال او نیست، به این لحاظ درسته اقرار اول یا خنده، ولی مال اینم نیست، چون اقرار میکنه این آقا که مال دیگریست که عبارت از اخریش باشه، مدعی مشترک معقوب سکی سبب ملکیه هست. پس بنابراین زن به این اقرار دوم به اقرار اول اقتضای این را داره که در اینجا معامله مالک ظاهری با مقر، با مقرر له این معامله در کل این نصفی که اقرار له به درست نشه، نافذ نشه، چون او هم اقرار داره که این نصفی را که داره میگیره و میخواد بیع کنه یا معامله کنه، هر معامله انجام مصالحه کنه، این را نصفش را او مالکه، حالا که میگه نصفش را او مالکه، از بنابراین حق نداره بدون اجازه او با این اقرارش کل این نصف را بفروشه، نصف نصف را میفروشه که ربع باشه، اون نصف دیگر یتوقف علی اجازه آقای مدعی دوم. پس این موردم باز متوقفه بر اینکه نصف به معنی نصف مشاع بین حصتین باشه نداره، بلکه در اینجا اصلا دو حصه نداریم، تا اینکه این چنین وقتی اقرار کرده مالک همه بوده و مصالحه هم که مصالحه کرده به همون نصفی رو که اقرار کرده قید کرده، اون نصفی رو که اقرار کردم برای تو میخوام مصالحه کنم. پس کجا ملاحظه شده حصتین تا اینکه اصلا قابلیت اطلاق اشاعه بین الحصتین رو ما داشته باشیم؟ پس این همون اشاعه در عینه، ولی لازمه ذم اقرار دوم به اقرار اول اینه که آقای مقرن له بیشتر از نصف رو نتونه معامله کنه، چون خودش اقرار کرده که هر چی رو من از این بگیرم نصفش مال برادر منه. حالا که هر چی رو از اون بگیرم نصفش مال برادر منه، پس بنابراین در بیش از نصفش نمیتونه باش معامله کنه. مشاعه فرض اینه که مشاعه نه، فرض اینه که اگر نصف مفرز باشه بله اون بحث دیگریست، فرض این مشاعه و بالاخره نصف مفرز هم باشه نسبت به این مشاعه، اون نصفی را که به این میده، این آقا فرض بر این قبول داره که این چیزیست که انتقل الیه بالارث، که اگر انتقل الیه انتقل الی اخویش هم، چون فرض بر اینه که اینا هر دو وارث هم و در ارث به نحوه اشاعه منتقل میشه، نه اینکه به نحوه محفوظ منتقل میشه. نه یک شارم نصف، بله نصف مالش بسته دیگه همینجورا نه لازمشون همینه، چون اینا مدعی هن قانه هم نمیشه، مدعیه که کل مال مال خودشونه، یعنی مدعیه اینه همینجور هم هست، این دارن داره چون مدعیه اینه نه تمام المال هن. این دوتا با هم مشترکن، البته ادعا میکنن که تمام مال مال ما دوتاست. پس اینم مربوط به نصف مشابه حصته نیست، بلکه در اینجا اصلا موضوع تصور نداره مشابه حصته در اقرار اول، چون هنوز دو حصه نداری. مصالحه هم بخورده به متعلق اقرار اول. مورد سوم که باز مرحوم شیخ یا چهارم ذکر میکنن، اذا اقر احد الشریکین، یه مالی مشترکه مختص نیست دیگه، ظاهرا مشترکه دست دو نفره تحت ید هر دوشون هم هست، احدهما اقرار میکنه که این مال ثلثش مال ثالثه، پس زید و عمر یه مالی را مشترکن دارن، زید اقرار میکنه که ثلث این مال مال بکر، عمر انکار میکنه میگه نه مال بکر نیست. اینجا مشهور فتوا داده که اگر اقرار کرد، منسوب به مشهور این فتوا، اگر احد الشریکین که مال دستشون حد دست و هر دوست و یدشون بر ماله، احد ما فقط اقرار کرد و دیگری انکار کرد، به این که این مال تسلیسه، سلسش مال دیگری است، ما سه نفری شریک بودیم، این اقرارش یعخد به نسبت به اون نصفی که در دست خودش، یعخد نسبت به نصفی که در دست دیگری است شریکش ادعاست، ولذا اینجا اون نصفی که دست شریکه این اقرار بر او حجت نیست، اقرار نیست، ولی در نصفی که دست خودشه این نسبت به خودش اقراره، یو خدابه او میشه شریک با این. در چقدر میشه شریک؟ آیا شریک میشه به مقدار ثلث این نصف که ثلث کل مال باشه، چون ثلث نصف ثلث کل به دو نصف میگه، به اندازه ثلث نصفی که دست خودشه، حالا چه مشاع چه مفروض، به اندازه ثلث نصفی که مال خودشه اقرارش نافذ میشه، پس بایستی به او ثلث را بده از نصف خوده که ثلث کل ماله، یا به اندازه نصف این مال، نصف و نصف که ربعه نه ثلث، ربع الکله، نصف و نصف را بایستی بده به دیگری که اقرار کرده برای این. مشهور فتوا دادن که نصف و نصف را بایستی بده. اینجا یکون لذلک الثالث به حکم حجیت اقراره علی نفسه، این که ربع را بده، یعنی نصف نصف خودش را بده به دیگری، چون گفتن وقتی این اقرار کرد معناش اینه که اون دیگری با این شریکه در این مال، یتناصفون النصف که مال دست اینه، یتناصفون مع الثالث، و اون ثلثی که در، یعنی اون ثلث نصف دیگر که ثلث کله که در او این اقرار حجت نبود و او انکار میکرد دست اون شریک، اون سدس قد ذهب من کیسه ما معن، اون سدس با این نصف که میشه ثلثین، این آقا اقرار کرده که اون سدس به اضافه این نصف که میشه ثلثین کل، مال من است و مال اون سوم. خیلی خوب، پس اون ثلث و این ثلث، این نصف که ثلث این باشه، ثلثش مال اون، ثلثش مال این، ثلث نصف این ثلث که ثلث کل ماله، اون آقای منکر گرفته، اون چیزی که گرفته از هر دو گرفته، نه فقط از مال ثالث گرفته، در حقیقت حکم میشه که این را از هر دو گرفته. مثل مورد غصب، اگر یه مالی مشترک بود بین دو نفر، یکی اومد مقدارش غصب کرد، نمیتونه اون آقای شریک که دستش رو مال بود بگه این مقداری که تو غصب کردی باشه مال اون شریکم، مثلا نصفش غصب کرد، بگه این اون نصف شریکم، نصف بگه دست منه مال من، یا نه این نصف رو که غصب کرد هم از شریکت هم از تو غصب کرد، در حقیقت نصفی که دست توست ربعش مال شریکته، ربعش مال خودته. اینجا هم همین حکم رو پیاده کردن، گفتن در این که اینجا اون سدسی که در دست منکر باقی میمونه و چون انکار کرده اقرار اینم حجت نیست برش، چون ادعاست، اون سدس یحسب من هما معن، نه من کیس المقرله، بلکه یحسب من کیس المقر و المقرله معن. چرا؟ چون این وقتی اقرار کرد معنای اقرارش اینه که این نصفی که دست منه با اون سدسی که اونجا باقی مونده پیش اون، اینا این دو سلسه، اینا مال من و اوست، مفروضم که نبود مثلا مشاعه قرار کرده که لهو تل مشاعه، پس این دو سلس مشاعه بین من اونه، نصفش مال من نصفش مال اون. مثلا اینجا اون آقای منکر غصب واقعی کرده، گرچه ظاهرا لا یحکم علیه بالغصب، ولی واقعا آمده سدسش رو گرفته نمیده، مثل غصب موارد دیگری است که غصب بشه، این سدس یحسب علیهما معا، سدس از کیسه هر دو میره، نه اینکه این سدس از اون سالس رفته فقط، معنی این که از کیسه هر دو میره این که نصف سدس از کیسه ای رفته، نصفش هم از کیسه سالس رفته، نصفش از کیسه، نصف سدس مال مقره، نصف سدس هم مال مقرر له، پس برای هر دوشون در ما بقی که نصفیست که در اختیار ایست، او هم نصف میشه، همچه که سدس نصف میشه بینشون، اون نصف هم نصف میشه بینشون، فیکون للمقرر له الربع نه از سدس من هذا المال. به این ترتیب اینجا این فتوا رو دادم، ایشون میفهمد اینم شاهده برای که در اینجا اقرار وقتی کرده اینکه سلس یکون و سلس و لثالث، این سلس یحسب من الحصتین المشاع بین الحصتین، یا اون سلسی که رفته به انکار دست به انکار منکر به حکم تالفه و تلف شده، چون وقتی انکار کرد دیگه ظاهرن یحتم به اینکه مال اوست، اقرار حجت نیست، پس تلف شده از مالکش، اون سدس تلفه، سدسی که در دست منکر شریک منکریست که نصف مال دستشه، سدسی که ضمن اون نصفه تلفه من الحصتین، هم از حصه خودش حصه مقر، هم از حصه مقرله، پس سدس و یا هر نصفه هر کسری در اینجا فقها حکم کردن که یخرج من الحصتین، پس ظاهره در چیه این سدس؟ در از سدس و من الحصتینه، من الثلثینه، نه از احد الثلثین بالخصوص. اینجا هم آمدن باز ملاحظه کردن فوات و تلف اون سدس را از حصتین مملوکتین، مملوک خود مقر و مملوک مقرنده، وقتی مقر اقرار کرد به حکم اعتقاد مقر هر کدوم از این سه نفر یک سدس را دارن، ولی اقرارشون بر اون آقای شریک که دستش بر ماله حجت نیست، یدش هم که بر ماله یدش هم حجته، حکم میشه که کل اون نصف مال اوست، یعنی فرق بین نصف و سدس چقدره؟ سدسه، سدس هم حکم میشه که مال اوست به حکم یدش، پس تلف میشه بر مالکش. خب بر کدوم مالکش؟ بر خصوص اون مقرره یا از هر دو تلف میشه؟ جا حکم کردن که نه، السدس یخرج من تلفون من الحصتین، هم حصه مقر سلس مقر، هم حصه مقر له سلس مقر له، و یخرج من الحصتین. اینجا میشون استظهار کرده که فقها کلمه کسر سدس را مثلا ظاهر دونستن در المشاع بین الحصتین، حصتین مقر و مقر له، مملوکتین المقر و مقر له، و حکم کردن که یخرج من هما معا. اینم بازی کجا رو بهش مال خودش؟ نه اون اتفاقا جور بایی اونجا هم حکم کرده مقر هیچ تنافی نداره. مقر اگر تنافی بره در اقرار مقر اوله یا اقرار مقر دوم؟ اونجا دو تا اقرار بود. اونجا هم جواب کردن اتفاقا، اونجا هم گفتن این اونجا رفتن نیست، آمدنه. همونجوری دیگه گفتن اینی که آمد چون اقرار کرده و بهش داده میخواد بهش بده، اونجا به عکسه، اون نصف دیگهش رفته. خب بله دیگه، میگن نصف دیگه از هر دو رفته. وقتی نصف دیگه هم اونجا به حکم دادن، اون نصفی که در دست مالک ظاهری ماله از هر دو رفته دیگه، چون این نصفی هم که میاد میگه از هر دو میاد، بله هر دو میاد، باستی ربعش رو از اون اجازه بگیره. پس اون نصفی هم که باقی مونده مال هر دو است، کی با او اتفاقا منسجمه؟ کی ادامه اونجا شریک نداریم. اونجا یک نفر اقرار کرد که نصف مال مال توست، مال احد المدعیینه، نه احد شریکه. کدوم شاهد؟ پس اول مشخص کنیم بحث اول یعنی بحث شاهد قبلی. یه شاهد قبلی داشتیم، کدوم مثال؟ خب من چی بود اونجا؟ در شاهد در جایی که اقرار کرد برای نمی‌فهمم چی میگه. چی بود؟ خب اونجا میشه اقرار بیش از ربع نبود، گفتیم اون اقرار بیش از ربع نیست. چرا بزنم؟ این اشکال اینجا کردن، این اشکال رو میاتش. اگر نظرتون به این باشه که اینجا نبایستی، باید بگیم اون سوز از طرف چیز رفته، فقط این اشکالی که حالا میشه. نه طرفی نداره. نه حالا اجازه بدید طرفی نداره. پس بنابراین در اینجا این آقای شریک وقتی احد شریکن اقرار کرد که سلس این دار للغیر، این سلس به لحاظ مال خود نصفی که در دست خودشه، فرض بر اینه که نصف در دست خودشه، به لحاظ نصفی که در دست خودشه، این یحکم به این که در این حصه ای داره این آقای صاحب مقرله. چقدر حصه داره؟ آقایون آمدن اینجوری گفتن المقرله یشترک مع المقر در نصفی که در دستشه، یعنی یکون ربع لین ربع لعون، و سدسی را که از بین رفته اون سوز به انکار منکر یکونو محسوبن علیهما، در اینجا اون سوز یکونو محسوبن علیهما در حق دارد. این حرف اینجا آقایون زدن. خب وقت این را مرحوم شاه عرض کردیم شاهد بر این ظهور گرفتن. اینجا هم در حقیقت باز همون حرف هست که این مربطی به ظهور نصف در نصف مشاعبین حصتی نداره. وقتی میگه اقرار میکنه که مثلا نصف سلس مال دیگری است، نمیگه سلسی که مشاعه. اینجا برعکس، اگر اینجور ظهور داشت اینجوری باز بگید این اقرار کرده که سلسی که مشاعه بین حصه من، نصفی که در دست منه و نصفی که در دست اونه، سلس این مشاعه بین این دوتا مال سومی است. با اینکه اینجا برخلاف این حکم شده که اون مقداری که یفوتو به انکار شریک و اون سلس یحسب علیهما. پس این اگر اقرارش به این بود که سلس مشاعه بین الحصتین، یعنی سلسی که از مال منه و سلسی که در مال منه و سلسی که در مال اوست، برای یعنی سلس از مال من و از مال او برای سالسه، معنی شده که نصف سلس مال سدس در مال من و سدس در مال او مال اوست. پس بایستی مال سالس از مال خودش به اندازه سلس باشه، نه بیشتر، به اندازه سلس نصف باشه که سدس، نه بیشتر. با اینکه فرض بر اینه که آقایون فتوا دادن که یکونو نصف و نصفه للمقرله، نه ثلث و نصفه که سدس باشه. پس این در حقیقت بازم مربوط به اون نکته نیست، مربوط به یه نکته دیگری است که اون نکته بایستی ملاحظه بشه، و اون نکته اینه که در اینجا دو تا قول هست از نظر فقهی. قولی که مرحوم میرزا روش پافشاری کرده، گفته نه در اینجا هم لا یکون للمقر للمقرله الا ثلث نصف. چرا؟ به همین نکته که حالا اشاره شد که این آقا در این اقرارش، اون نکته که در شاهد اول آمد، در این اقرارش در حقیقت اقرار کرده، اعتراف کرده که هر مقدار گیر خودش بیاد ثلثش مال دیگری است، ثلث کل جزء للثالث. پس در نصف خودش بیشتر از ثلث اقرار نکرده، ثلث بازش بده، ثلث نصف را که میشه ثلث، با اون مقداری که از دست او رفته، ثلثی که در حصه منکره، این آقا ادعا کرده بر منکر حجت نیست و مسئول هم ازش نیست در مقابل مقرره، چون در مال خودش بیشتر از ثلث اقرار، ثلث نصف به ثلث میشه اقرار نکرده. در مقابل این قول مشهور هست که قول مشهور براش اینجوری استدلال شده، گفته شده که اینجا این مطلبی که شما میگید در جایی درسته و خود شیخ هم اشاره داره بیدن، در جایی درسته که این دو نصف اگر مفروض بودن از هم این حرف درسته که آقای مالک، آقای مقر نصف خودش جدای از نصف شریکش بود، گفت که سلس این دار مشاعن للغیر، این اخبار از سلس این نصف معینه و سلس اون نصف معینه، در او ادعا در این اقرار یعخلو بود، بیش از این هم که اقرار نکرده که نصف سلس این نصفی که در معینه و مال منه و مفروضه للثالث، بیش از این لا یعخلو بود، لا یعخل علیه، بیش از دادن سلس نصفش که سلس. و اما اگر نصف خودش مفروض نبود، مشاع، حالا که مشاعه